بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و منها کون و تصرف من جانبین مملکن للجانب الاخر مضافن الى قرابت استناد الملکه الى تصرف و منها جعل و تلف سماوی من جانبین مملکن للجانب الاخر و تلف من الجانبین مع التفریط معینا للمسمى من الطرفین ولا رجوع الى قیمت المثل حتی یکون له الرجوع بالتفاوت و مع حصوله فی ید الغاصب او تلفه فیها فالقول بانه المطالب لأنه تملك بالغصب او التلف في يد الغاصب قريب والقول بعدم الملك بعيد جدا مع ان التلف القهري مع ان في التلف القهري ان ملك التالف تالف قبل التلف فعجيب ومعه بعيد لعدم قابلیته و بعده ملک معدوم و مع عدم دخول فی الملک یکون ملک الاخره بغیر عوض و نفی الملک مخالف لسیرت و بناء المتعاطیین و منها ان التصرف ان جعلناه من النواقل القهریه فلا يتوقف على النيه فهو بعيد و ان اوقفناه عليها كان الواتي للجاريه من غيرها واتيا بالشبهه والجاني عليه والمتلف له جانيا على مال الغير ومتلفا له و منها ان النماء الحادث قبل التصرف ان جعلنا حدوثه مملکن دون العین فبعیدون او معها فکذالک ولاک لاهما منافن لظاهر الاکثر و شمول الازن لهو خفیون. صحبت در استبعادهایی بود که مرحوم کاشف الغطا در قول به اباحه در معاتات ذکر فرموده بودند. فرموده بودند اگر معاتات را ما مفید ملکیت ندانیم و بگوییم مفید اباحه تصرف هست، یک سلسله قواعد جدیده ای را باید بهش ملتزم بشیم که دیروز سه تا از اینها را ذکر فرمودند. یکی این که العقود لا تتبع القصود، دوم هم این که ما صرف اراده تصرف را موجب ملکیت بدانیم، چهارم 12 مورد ایشان شمردن که در این 12 مورد فقها حکم کرده ان این احکام بر مأخوذ به معاتات مترتب می شود و در جاهای دیگر گفتن که این احکام فقط بر املاک مترتب می شود، بر غیر ملک مترتب نمی شود. حالا چون این احکام را بر مأخوذ به معاتات مترتب دانستن، باید بگیم صرف و اباحت تصرف کافی است و لازم نیست ملکیت. که شمردن یکی متعلق خمس بودن، متعلق زکات بودن، تحقق استطاعت به وسیله او صرف او در دیون، صرف او در نفقات، وصیت کردن او، ارث بردن او عرشبت که، و همچنین صفت غنا و فقر به وسیله او وجودن و عدمن تحقق پیدا میکنه، فقر عدمن و غنا وجودن، برای این که بگیم دیگه مستحق زکات نیست و جز و اصناف فقرا و مساکین نیست. اینها مواردی بود که دیروز بحثش گذشت. یکی از خلاف قواعدی را که باید مرتکب بشیم اگر قائل به اباحه شدیم، این که بیاییم بگیم تلف سماوی، اول تلف سماوی است دیگه، بله، تصرف از جانبی مملک جانب دیگر باشه. اگر حسن و حسین با هم معامله کردند، حسن کتاب را داد به حسین و حسین عبا را از حسن گرفت، حالا این عبا را حسین دوش گرفت، دوش گرفتن عبا را حسین باعث بشود که حسنی که کتاب را تحویل گرفته است، این حسن مالک کتاب بشه. پس تصرف حسین در ما اخذه و معاتاتن موجب بشود که اون چرا هم که حسین به عنوان معاتات گرفته است او هم مالک بشه، در حالی که حسین کاری انجام نداده است، نه تصرفی کرده نه اتلافی کرده. چجور می شود تصرف حسن موجب مالک شدن حسین بشه؟ غیر از اون اشکالی که دیروز گفتیم، گفتیم اصلا تصرف چجور میتوند موجب ملک باشه ولو در حسین نسبت به خودش؟ خب وقتی تصرف را نسبت به خود حسین ما اشکال کردیم موجب ملکیت باشد، چجور میشود تصرف حسین موجب مالک شدن حسن بشود؟ این هم یک خلاف قاعده. خلاف قاعده دیگر این که اگر نه حسن تصرف کرد نه حسین تصرف کرد، اما از آسمان صاعقه ای آمد و با آمدن صاعقه از آسمان اون چرا که حسین گرفته بود تلف شد، ما اخذه الحسین و معاتاتن تلف به تلف سماوی، با تلف سماوی تلف بشود. حالا بیایم بگیم چون تلف سماوی آمده است مال حسین را تلف کرده است، حسن بشود مالک. پس تلف سماوی موجب مالکیت حسن در اون مالی که گرفته است بشود. این هم واقعا خلاف قاعده است. روی چه قاعده ای ما این حرف را میتونیم بزنیم؟ یا این که بیان این دو نفر حسن و حسین در اون مالی که گرفته اند تفریط بکنن. خب اگر تفریط کردن، قبل از تفریط کردن، مالی که در دست حسین است مال حسنه و مالی که در دست حسن هست مال حسین هست، حالا حسن در مال حسین تفریط بکند و حسین در مال حسن تفریط بکند، اگر این دو نفر در اون چرا که گرفته اند تفریط بکنن و اونها را تلف بکنن، فقها گفتن که بر حسن و حسین فقط همون ثمن المسما ثابته، یعنی عبا را که به کتاب دادیم، عبایی که مال حسین است و حسن با تفرید تلف کرد، به جای عبا فقط کتاب را بدهکاره، و کتابی را که دست حسین هست و مال حسن هست با تفرید که تلف شد فقط عبا را بدهکار هست. پس هر کدام از اینها با تفرید اون ثمن المسما را یعنی عوض را بدهکار هستند، در حالی که اگر چنانچه این دوتا مال مال صاحبان اولیه اش بود، قاعده این است که قیمت واقعی را بدهکار باشند، نه ثمن المسمی را. و خیلی از جاها هست بین قیمت واقعی و بین ثمن المسمی تفاوت هست، ابا 100 تومن میارزه اما قیمت واقعی کتاب 150 تومنه. پس این ما به تفاوت را هم باید بتواند بگیرد و کسی نگفته از این ما به تفاوت را حق داره بگیره. این هم یک خلاف قاعده. توجه فرمودید. خلاف قاعده دیگر این که اگر کتابی که مال حسن هست و دست حسین هست، قاصب بیاد این کتاب را از چنگ حسن بیرون بیاره. خب حالا که از چنگ حسن بیرون آورد، چه کسی بره سراغ قاصب؟ همه میگن حسن باید بره سراغ قاصب، یعنی اونی که کتاب در دستش هست. خب میگیم این حسن که میخواد برد سراغ قاصب، با این که او قصب کرد مالک میشود؟ بعد از قصب کردن مالک میشود؟ بعد از... یا این که بعد از قصب کردن مالک میشود؟ علا ای حالن قصب کردن این آقای قاصب تصرف این آقا بهش گفته نمیشه، اما در این حال میگن این آقا حق مطالبه داره. خب این آقا که حق مطالبه دارد، یا مالک شد و حق مطالبه دارد یا مالک نشد. اگر مالک شده باشد، کی مالک شد؟ قبل از قصد مالک شد، باید مسبب قبل از سبب تحقق پیدا بکند. با قصب و تلف مالک شد، تلف قابلیت و قصب قابلیت ندارد که موجب ملکیت باشه. بعدش هم که حالا اگر در دست قاصب تلف شده است، بعدن بخواد مالک بشه، مالک امر معدوم که آدم نمیتوند بشد، عدم عدمه. و اگر بخواهید بگید مالک نمیشود، خب کسی که مالک نیست چه حق مطالبه ای داره؟ مالک باید رجوع به قاصب بکند، بگد مال من را بده. اگر قائل به ملکیت نشید، پس باید حق مطالبهش را نفی کنید. اگر حق مطالبه دارد، باید مالک بشه. چه وقت مالک بشه؟ قبل از قصب و تلف، با قصب و تلف، یا بعد از قصب و تلف. این اولا. و ثانیاً اگر بگیم نه این آقا اصلا مالک نمیشه، خب این آقا که مالک نشد، اون دیگری مالک میشه. چون اگر مال این آقا مال حسین تلف شد، به هر جوری گفتن اگر تلف شد حسین مالک عبا میشه. خب اون وقت اگر چنانچه کتاب مال حسن نشود، حسینی که مالک عبا میشد باید مالک مال بشود بلا عوضن، در حالی که اینها معاوضه انجام دادن، بدون عوض باید مالک بشه. اگر بگید نه حسینم مالک عبا نمیشه، این خلاف فتوای مشهوره. همه گفتن با تلف و قصب این آقا چه میشه؟ مالک میشه. پس این قاعده را هم باید ما بهش ملتزم بشیم. باز یکی از قواعد دیگری که باید بهش ملتزم بشیم، میگیم شما که میگید تصرف مملکه و تصرف موجب ملکیته، آیا تصرف مملک قهریست یا تصرف مملک قصدی؟ از دو حال خارج نیست. مثلا ارث یکی از مملکاته، اما ارث چه مملکیه؟ قهری. شما شب خوابیدی، خبرم نداری، یه پسر عمویی، نوه عمویی شما در آمریکا داشتی، تنها وارثش هم شما بودی، شب افتاد و سکته کرد و مرد، اموالش به کی میرسه؟ به شما میرسه. مرگ اون آقا مملک شماست، اما این مملک چه مملکیست؟ مملک قهری، قصدی که نیست که. بیع هم یکی از مملکاته، اما بیع چه مملکی است؟ مملک قصدی است. شما باید بگید بعت هذا الکتاب بمئه، و واقعا هم قصد تملیک باید بکنید، بعد اون آقا بشود مالک. حالا شما که میگویید تصرف موجب ملکیت است، از شما سوال میکنیم، میگیم تصرف از موجبات قهریه است یا از موجبات قصدیه؟ اگر بگید از موجبات قهریه است، پس بدون نیت هم این آقا باید مالک بشه و این حرف خلاف قاعده است. و اگر از موجبات قصدیه باشد، یعنی شما باید قصد تملک بکنید در تصرفتون تا مالک بشی، خب اگر کسی در کنیزی را که گرفته بود کنیز را وطیش کرد اما به قصد تملک وطی نکرد، اصلا غافل بود کنیز را خرید با معاتات گرفته است، بالاخره اگر با او وعد کرد و قصد تملک نکرد، باید بگیم این وعد وعده به شبهه هست و کسی هم چه حرفی را نزده است. پس این هم یک خلاف قاعده. خلاف قاعده دیگر، اگر شما از کسی درختی را خریدید، درختم سر جای خودش هست، شما در اوائل فروردین درخت را با معاتات خریدید، در درختم هیچ تصرفی نکردید، دو ماه که گذشت گیلاس های درخت خودشان نشون داد، درخت غرق گیلاس شد، همه ی گیلاس هم چشمک میزنه، رسیده میگه آ بسم الله. خب این نما و این نتاج و این فائده و این ثمره‌ای که در این درخت پیدا شده است، در حالی که بنده که آخذ درختم هیچ تصرفی در درخت نکردم، این نماء حادث ملک این آقای آخذ هست یا نیست؟ اگر بگید ملکش نیست، این خلاف فتوای اکثره. اگر بگید ملکش، از شما سوال میکنیم، میگیم این آقا فقط مالک گیلاسه اما مالک درخت نیست، میشه همچه چیزی؟ اصل نباشد اما فرع باشد. اگر بخواهید بگید فقط مالک میوه هست دون از شجره، این خلافه. چجور میشد اصل درخت مال من نباشه اما میوه اش چی باشه؟ مال من باشه. اگر بگید این آقا هم مالک درخت میشه بعد از آمدن میوه و هم مالک عشبت که اون ثمره می شود، این هم خلاف حرفی است که فقها گفتن. فقها گفتن آخذ چه وقت مالک میشه؟ وقتی تصرف بکنه، اینجا که تصرفی انجام نگرفته. اگر بگید این آقا نه مالک عین است و نه مالک ثمره، این هم خلاف فتوای اکثره. دقت فرمودی؟ پس ما چه کنیم؟ اگر بگید نه، این آقا که اذن داد شما در درخت تصرف بکنید، اذن داده است در میوه هم تصرف بکنید، پس میوه را هم چه که بدلاشی گذاشتید تو دهانتون، گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، یا اراده کردید میوه را از درخت بچینید، با اراده چیدن میشوید شما مالک، میگیم این اذنم خفی است. واقعا درخت را به این داد یا گیلاس ها را به این داد از اول؟ اذن در تصرف در درخت را بهش داد یا اذن در تصرف در گیلاس ها رو؟ اگر بگید اذنی که در عین هست به نتاج هم سرایت میکنه و وقتی این آقا در نتاج تصرف کرد مالک میشه، میگیم واقعا این اذن خفی است و پیدا کردنش کار مشکلی است، مثل جای پای مورچه روی یک سنگ سیاه، واقعا کار مشکلی هست دیگه. این هم یک خلاف قاعده. و باز خلاف قاعده دیگر هم هست، میگن که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند، البته اینا همه استبعاده، اما اون چرا که کاشف الغطا گفتن نیست که واقعا عرض شود که اینا قاعده جدید بخواهد به وجود بیاره. ما به حول قوه الهی یکی یکی استبعادهای شیخ کاشف الغطا را جواب میدیم. اولین استبعادشون چی بود علمای اعلام؟ گفتن العقودو لا تتبع القصور. میگیم اول برادری خودت ثابت بکن، بعد مدعی ارث باش. ما اصلا میگیم معاتات عقد نیست، نه عقد است نه قائم مقام عقد. چی به شما گفته است عقد؟ عقد یعنی بعتو و قبلتو، عقد به همون الفاظ گفته میشود. معاتات اصلا عقد نیست. و اون قاعده ای که معروف است میگن العقود تابعه للقصود، و اونم یک واقعیته. عقد اگر صحیح بود، لازمه صحیح بودن عقد این است که تمام آثار برش مرتب بشه، چون صحت عقد به ترتب جمیع الآثار علی العقده، و یکی از آثار هم ملکیته. بنده که تملیک می کنم، اگر تملیک من صحیح باشد، باید تمام آثار تملیک بر این تملیک بار بشه و یکی از آثار ملکیت شماست. پس در عقد اگر گفته ان العقود و تابعتون للقصود، چاره ای غیر از این نداریم. اما در معاتات شهید به ما یاد دادن، شهید به ما درس دادن، فرمودن افعال مثل اقوال نیست، اطلاق نداره. می شود بنده با فعلی قصد چیزی را بکنم، اما اون قصد تحقق پیدا نکنه. بنده با دادن کتاب قصد تملیک بکنم، اما ملکیت حاصل نشود. و این از عقود هم نیست که عرض شود که بگید العقود و تابعتون للقصود. این اولا. و ثانیا اگر ما 10 مورد بر شما بشماریم، 1، 2، 3، میگن مرحوم نائینی و مرحوم آس محمد کاظم یزدی، این دو بزرگوار رفته بودن کنار شط فرات در کوفه آبتنی بکنن. مرحوم نائینی شب نشسته بود 15 مورد 16 مورد عرض شود که صلح درست کرده بود. بعدن خواسته بود ببینه مرحوم سید صاحب عروه چند مرده حلاجه، گفته بود که مثلا حضرت استاد ما چند رقم صلح داریم، گفته بود تسبیح در دست بگیم. همطور که تو شرط ایستاده بود 36 مورد شمرده بود، رفته بود زیر آب و آمده بود بالا، گفته بود بس یوازم بشمارم. حالا اینجا شما میفرمایید که العقود تابعتون للقصود، اگر ما چندین مورد بر شما بشماریم که قصد از عقد چی شده؟ تخلف کرده است، دست از سر ما برمیدارید یا نه؟ حالا یکی یکی مواردی را ایشون میشمارن که عقود تابع قصود هست یا نیست. عقود تابع قصود عرض شود که نیست. یکی از اون موارد که حالا بله من یه مقدار حافظم مثل این که عرشبت که بله. یکی از اون مواردی که اینجا ایشون می فرماین بله اگر عقدی فاسد انجام شد، عقد فاسد میگن باعث این میشود که طرف اگر مال در دستش تلف شد چی بدهکار بشه؟ ثمن المسما را یا قیمت واقعی را؟ قیمت واقعی. چرا؟ چون قاعده داریم کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. هر عقدی که صحیحش زمان آور بود، فاسدش هم زمان آوره. اما در صحیح زمانش به ثمن المسماست، ولی در فاسد زمانش به قیمت واقعی است. میگیم این آقا که به عقد فاسد چیزی را تحویل گرفت و در دستش تلف شد، قیمت واقعی را باید بدهد، در حالی که وقتی انشاء و تملیک کردن این کتاب را داد در مقابل قیمت واقعی یا در مقابل ابا که ثمن المسمی بود، در مقابل ابا. پس اینجا قصد از عقد در عقد فاسد چی شده؟ تخلف کرده. قصد اینها ثمن المسمی بود، اما ثمن المسمی به ذمه اش نیامد. چی به ذمه اش آمد؟ قیمت واقعی به ذمه اش آمد. این یک مورد. شما اگر رفتید عرض شد که عقد انقطاعی بخوانید کسی را، یک ساله، دو ساله، چهار ساله، برای محرمیت و امثال اینها، و یادتون رفت مدت را ذکر بکنید، میگن خلاصه گرفتار این فراموشی باید بشید. این عقد منقطع ینقلب و به عقد دائم، در حالی که اینها عقد انقطاعی را قصد کرده بودن یا عقد دائم رو، عقد انقطاعی را. اما چی از کار در آمد؟ عقد دائم از کار در آمد. اگر شما آمدید ما یملک و ما لا یملک را با هم جمع کردید، خمر را با کتاب با هم فروختید، اکثر فقها میگن این معامله صحیحه. اون مقداریش که در مقابل کتاب واقع می شود شما از ثمن بدهکارید، و اون چیزی که مال نیست و ملک نیست فقط اون از بین می رود، در حالی که قصد شما فروش کتاب بود یا کتاب با شراب. کتاب با شراب. پس اینجا قصد از عقد تخلف پیدا کرده است. یا اگر شما آمدید فرمودید بنده این کتاب را به شما میفروشم، کتاب قیمتی 100 تومنه، به شما میفروشم به 10 تومن به شرطی که شما 10 تا روزه ها تو بخوری، یا به شرطی که شما حق فروش کتاب را نداشته باشی. اگر شرط فاسدی در ضمن عقدی شرط شد، میگن شرطش فاسده، اما اصل عقدش چیه؟ صحیحه، در حالی که عقد بر این مجموعه شرط و مشروط واقع شده بود. بنابراین اینجا هم ما یه همچه حرفایی میزنیم. حالا عنایت بفرمایید. یکی از مواردی که باز پیش میاد و منها کون و تصرف من جانبن تصرف حسن مملکن، باید موجب ملکیت بشود للجانب الاخر برای حسین. خب این یک خلاف، به این خلاف شما اضافه کنید اون خلافی را که دیروز گفتیم، که گفتیم باید همون قصد تصرف و تصرف مملک باشد، مضافاً الى قرابت استناد الملکه الى تصرف. اصلا خود تصرف را مملک برای متصرف بدانیم، اون قریب بود، این دیگه اقربه که بیاییم تصرف کسی را مملک دیگری بدانیم. این هم یکی از موارد. و منها از جمله خلافها و عوارض جعل و تلف سماوی. اگر سائقه ای از آسمان آمد و یک طرف را تلف کرد، این تلف سماوی موجب بشود ملکیت جانب آخر را، که اون دیگری در مالی که گرفته است مالک بشود، در حالی که تلف سماوی در دست این آقا نبوده است، تصرف بهش گفته نمی شود. این یک. دوم و تلف من الجانبین، اگر هر دو بیان در مالی که گرفته اند این مال را اتلاف بکنند، و این اتلافشون هم با تفریط باشه، یعنی مال رو ضایع بکنن، خب فرموده ان تلف من طرفین مع تفریط، این معینا للمسلم. کتاب و مسما من طرفن، و اگر قیمت واقعی با مسما تفاوتی داشت، حالا چه کمتر بود چه بیشتر، ولا رجوع الى قیمت المثل. اینجا حق رجوع به قیمت المثل را نداره، حتی یکون له الرجوع، تا برای هر کدام که حقش یه مقدار کم و زیاد شده از حق رجوع داشته باشه به تفاوت. و باز گفتن و مع حصولهی فی ید القاصب، اگر احد المالین در دست قاصب قرار بگیره، او تلفهی فیها، یا بیاد و در دست قاصب تلف بشود اون مال. حالا یه قائل شده ان که کسی که مالش را قاصب گرفته است، اونی که مال را از چنگش آورده است بیرون، اون حق مطالبه دارد. فل قولو به انه المطالب، قول به این که المأخوذ منه المال مطالبه است، یعنی حق مطالبه دارد. چرا؟ لأنه تملک بالغصب، چون این آقا مالک نبود، ولی به صرف این که قاصب غصب کرد مالک شد و حالا حق مطالبه دارد. یا انه تملک بالتلف فی ید القاصب قریب، این فتوای غریبه، چجور می شود قصب مملک باشه یا تلف در دست قاصب با تفرید مملک باشه. والقول به عدم الملک، اگر بگوییم مأخوذ من مالک نیست، خب چجور و حق مطالبه داره؟ چه کسی حق مطالبه داره؟ کسی که مالک باشد. والقولو به عدم الملک بعیدون جدن، برای این که نباید حق مطالبه داشته باشه، این اولا. و ثانیا مع ان فی تلف القهری، در تلف قهری مثل تلف سماوی که شما گفتید مالک می شود، این ملکت تالفو قبل تلف، اگر قبل از تلف اون مال تالف، یعنی کسی که مالش تلف شده از آخذ مال، اون مالک بشود قبل از تلف، فعجیبون، خیلی عجیبه. همه جا به ما گفتن سبب و مسبب مثل علت و معلول هستن، میشود معلول قبل از علت تحقق پیدا بکند؟ تلف موجب ملکیته، حالا بگیم قبل از این تلف این آقا ملکیت پیدا کرده است، ملکیت مسبب تلفه و تلف سببشه و همیشه باید مسبب بعد از سبب باشه. شما اینجا گفتید مسبب قبل از سببه، پس این که یه فتوای عجیب. و اگر بفرمایید نه و معهو، به همچین همزمان با تلف این آقا مالک شد، بعیدون لعدم قابلیت، تلف که نمیتوند موجب ملکیت بشه. اگر بگید بعد از تلف مالک میشود، خب بعد از تلف مالک چی میشه دیگه؟ چیزی نیست که، مالک عدم میشه. و بعدهو ملکون معدوم، این مال یک مالیست که الان دیگه وجود نداره، چجور می شود این آقا مالکش بشود؟ و مع عدم دخول فی الملک، اگر بگید مال اصلا در ملک تالف داخل نمیشه، یکون و ملک الاخره به غیر عوضن، اون دیگری که مالک میشد باید بدون عوض مالک بشه، اینم خلاف ظاهره. اگر بگید اون آقا هم مالک نمیشود مثل این آقا و نفی الملک اون آخر را بگوییم مالک نمی شود، این مخالف للسیره، این خلاف سیره هست و خلاف بناء متعاطیین هست دیگه. و منها یکی از خلاف قواعدها این است که ان تصرف، این تصرفی که موجب ملکیت است از دو حال خارج نیست، ان جعلناه من النواقل القهریه، اگر تصرف را مثل موت و ارث از عوامل قهریه بدانیم، فلا یتوقف علی النیه، دیگه نیت نمیخواد، فهو بعیدون، خیلی بعیده که آدم قصد تملک نکند و مالک بشود. و ان اوقفناه علیها، اگر تصرف را موقوف بر نیت بدانیم، بنابراین کان الواتی للجاریه من غیر نیتن، کسی که واتی جاریه می کند اما اون نیتی که باید داشته باشد ندارد، نیتش چیه علمای اعلام؟ نه اینکه بدون نیت وات می کنه، بالاخره هر عملی نیت داره، اما اون نیتی که لازم است یعنی قصد تملک، قصد تملک ندارد. پس کسی که واتی جاریه هست من غیر نیتن، این کان واتیان به شبهه، این باید واتی به شبهه باشد. والجانی علیه، کسی که بر این کنیز کاری می کند که موجب دیه باشد، علیه هم که گفتیم به عنوان مأخوذ به معاتات، والجانی علی المأخوذ بالمعاتات والمتلف للمأخوذ بالمعاتات، این باید جانیان علی مال الغیر و متلفن لمال الغیر باشد و ضامن غیر باشه، در حالی که ضامن غیر نیست. و منها یکی از خلاف قاعده ها، ان النماء الحاصل، اون نمایی که پیدا می شود قبل از تصرف در عین، ان جعلنا حدوثه مملکاً له، اگر حدوث نما را موجب ملکیت بدانیم، بگیم فقط این آقا مالک نما می شود دون العین، فبعیدون، چجور می شود اصلش نباشد و فرعش باشد، اینجا باید فرع بر اصل مزیت پیدا بکند. او معها، اگر با عین مالک می شود، فکذالک، اون هم بعیدون، برای این که چه وقت مالک می شود، وقت تصرف در عین می کرد، این آقا که تصرف در عین نکرده است. ولا کلاهما، میگن خیلی از نسخه ها خود مرحوم شیخ این لا را به عنوان تصحیح اضافه فرموده اند. ولا کلاهما، اگر بگید نه مالک منفعت میشه و نه مالک عین می شود، این منافل لظاهر الاکثر، این با فتوای اکثر منافات داره. حالا کلاهما باشد، یعنی مالکیت ثمره فقط و مالکیت ثمره با عین، این خلاف ظاهر اکثره، ظاهرا خلاف ظاهر اکثر نیست، اکثر گفتن این آقا مالک ثمره هست، پس لا کلاهما باشد بهتره. و شمول الاذن لهو، اگر بگوییم اذنی را که مالک اول داد، گفت شما حق تصرف در عین دارید، این اذن شامل نما هم می شود، این هم خفیون، واقعا خفا داره. و منها از جمله خلاف قاعده ها، قصر و تملیک علی تصرف، باید بگیم در معاتات اونی که موجب ملکیت است فقط چیه علمای اعلام؟ فقط تصرفه، باید منحصر بکنیم تملیک را در تصرف، در حالی که ما از تصرف گردن کلوفتر هم برای تملیک داریم که قبض باشه. همین که تحویل طرف میدهد و اون هم تحویل میگیرد، این بیشتر میسازد با قصد تملیک تا این که به این آقا اجازه تصرف داده باشد. و منها یکی از اون قاعده ها قصر و تملیک، منحصر دانستن تملیک است علی تصرف. بگیم تصرف فقط موجب ملک است، مع الاستناد فی. البته تصرف را مستند بکنیم به این معنا بگیم الی ان، یا ان اینجا میخواد الی ان اذن المالک فیه، مالک اذن در تصرف داد، اذن مالک در تصرف، این اذن فی تملیک، به او اجازه داده است که شما ملک خودت بکن، گفته ملک خودت بکن و تصرف بکن. پس این آقا هم می شود موجب، هم می شود قابل، یعنی به ملک خودش در میارد وکالتن از طرف مالک، خودش هم قبول میکنه می شود مالک. فیکون، این آقا فیرجع الی کون المتصرف، این آقای متصرف فی تملیکهی نفسه، در این که این مال را به خودش تملیک می کند، باید هم موجب باشد و هم قابل باشد. این یه همچه حرفی. خب نباید ما این را منحصر به تصرف بدانیم. و ذالک جار فی القبض، همین معنا در قبض هم جاری است، بلکه در قبض اولا به جریانه. بله بله بله، کسی نگفته از قبض مملکه. ایشون اشکال میکنه، میگه شما چرا تصرف را مملک میدانی؟ چون اذن، در حالی که قبضم باید باشه کسی قبض، ولی همین خلاف ماست، میگیم شما چرا منحصرش کرد، باید قبضم بگید، ولی اینکه قبضا نمیگید دیگه، همین خلاف قاعده است دیگه، باید مملک باشه. بله اگر اذن در تصرف، اذن در تملیک باشد، قبضم باید اذن در تملیک باشه، چه فرقی میکنه دیگه، میگیم این اولاست دیگه. و ذالک جار فی القبض، بل القبض اولا من التصرف. چرا اولا؟ لاقترانهی به قصد تملیک. قبض با قصد تملیک مالک اول همراهه، دون التصرف. تصرف ممکنه 6 ماه قبل اجازه داده باشد، الان این آقا بیاد تصرف بکنه، 6 ماه بینش فاصله شده، اما قبض وقت طرف داره تحویل میده، با تملیک، با قصد تملیک خودش نزدیک هم است دیگه. پس او به این که به این آقا وکالت داده باشد ملک خودت بکن، اولاست از تصرف، و کسی قبض را نگفته، این هم یک اشکال. انتها. والمقصود من ذلک کله، تمام این 8 موردی را که گفته شد استبعاد و هازل قول، خواستیم بگیم قول به اباحه بعیده. لا ان الوجوه المذکوره، نه این که این وجوهی که ذکر شد، تنحض فی مقابل الاصول، اینها در مقابل اصول و عمومات قیام بکنه و مخالف اونها باشه. چرا لا تنحض؟ چرا؟ از لیس فیها تأسیس و قواعد جدیده، در این موارد قاعده جدیدی به وجود نمیاد و تاق بازار سبزی فرود نمیاد. خلاصه از لیس فیها تأسیس و قواعد جدیده لتخالف القواعد المتداوله، تا با قواعد متداوله مخالفت بکند اون قواعدی که متداول هست بین فقها و معروف است بین فقها. چطور اینها خلاف قاعده نیست؟ چون ما جواب میدیم، میگیم اما حکایت و تبعیت العقود، گفتید عقد و ما قام مقام العقد، چی یقوم مقام العقد؟ علمای اعلام معاطا، اگر بگیم عقد لفظی است، قهرن انشا و قبول فعلی می شود قائم مقام عقد. این که فرمودید عقد و ما یقوم و مقامه باید تابع قصود باشد، کی به شما عرض کرده از معاتات از اونهاست؟ ما از بیخ و ریشه منکر می شویم و این حرف شما را قبول نمی کنیم. فرمودید که تبعیت العقد للقصد و عدم و انفکاکهی انهو، میگیم این فقط مال عقده، انما هو لعجل دلیل صحت ذلک العقد. عقد اگر صحیح بود الا ولابد باید اونچرا که قصد کرده ان تحقق پیدا بکنه، چون صحت العقد چیه معناش؟ صحت العقد ترتب و جمیع الاثار علی العقد، و یکی از آثار ملکیت است دیگه. انما هو لعجل دلیل صحت العقد، که صحت عقد چیه؟ صحت عقد به معنا ترتب الاثر المقصود علی، آثار مقصود بر عقد بر عقد بار بشه. فلا یعقل، نمی شود عقل صحیح باشد و ملکیت نباشد، چون عقل صحیح این است که آثارش بار بشه و ملکیت از آثاره. فلا یعقل و حین اذن، معقول نیست الحکم بصحت مع عدم ترتب الاثر المقصود علی، و اثر که ملکیت باشد برش بار نشه. این در عقود بله، اما المعاملات الفعلیه، اما معاملاتی که با فعل ایجاب و قبولش انجام میگیرد، که التی لم یدل علی صحتها دلیل، دلیلی نگفت معاتات هم مثل ایجاب و قبول صحیح هست، فلا یحکم، در اونها ما حکم نمی کنیم به ترتب الاثر المقصود علیها، به این که ملکیت برش بار بشه. کما نبه علیه شهید، شهید به همین معنا ما رو آگاهانیدن فی کلامه المتقدم. حرف سابق شهید چی بود؟ این حرفشون، من ان سبب الفعلی، فرمودن سبب فعلی لا یقوم مقام سبب القولی فی المبایعات، نخیر جای اون نمینشینه. بله، اگر اثری را شرع گفت بر این فعل مرتبه، اون چرا شرع گفت ما چه کار میکنیم؟ روی سر میگذاریم، و الا عرفن اینجور نیست دیگه. نه بله، اگر یک اثری اذا دلت دلیل علا ترتب اثر علیه، اگر اثری را دلیل گفت بر این فعل بار هست، حکم به ما حکم به اون اثر میکنیم ولو طرف قصد نکرده باشد. این جواب حلی. و اما جواب نقضی، چندین مورد بر شما میشماریم که عقود از قصود با هم چه کردن؟ تخلف کردن. بله، هیچی مستاق نداره. و ثانیاً اگرم بخواید براش فرضی بگیرید، اذن مثلا، اذن که بیا بخور، این اباحه مطلقه که هیچ عقدی نمیخواد، اباحه مطلقه رو بگیم جای اون مینشینه، و الا نه دیگه مستاق نداره. این اولا. و ثانیاً جواب نقضی، ان تخلف العقد عن مقصود المتباين كثير، تخلف خیلی داریم. فان الفقها اطبقوا على ان عقد المعاوضه، گفته ان عقد معاوضه اگر فاسد باشد موجب زمان است مثل صحیحش. اما زمان چی را موجب میشه؟ زمان قیمت واقعی را، در حالی که قصد اینها ثمن المسما بود یا قیمت واقعی؟ ثمن المسما. پس اینجا این عقد از قصد چی شده؟ تخلف کرده. اذا کان فاسدن یؤثر فی زمان کل من العوضین، این عقد فاسد مؤثر است در زمان هر عوضی نسبت به قیمت، قیمت واقعی، لإفادت العقد الفاسد از زمان اندهم، گفتن عقد فاسد موجب زمان است، فی ما یقتضیه صحیح، و هر عقدی که صحیحش مقتضی زمان هست فاسدش هم مقتضی چیه؟ زمانه. منتها صحیحش مقتضی زمان مسماست، اما فاسدش مقتضی زمان قیمت واقعی است. فی ما یقتضی زمان صحیحو، ما انهما، با این که این متبایعین قیمت واقعی را قصد کرده بودن به عنوان زمان، یا مسما را قصد کرده بودن مسما را، ما انهما لم یقصدا، اینها قصد نکردن الا زمان کل منهما بالآخر، کتاب در مقابل عبا، عبا در مقابل کتاب، نه کتاب در مقابل قیمت خودش. حالا کسی بیاد بگد این که گفته ان قیمت واقعی را باید بدهد، نه از باب کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، بلکه از باب قاعده ید، علل ید ما اخذت حتی تعدی، ید میگد قیمت واقعی را بده، نه قاعده کل ما یزمن. و توهم، و کسی توهم بکند بگد ان دلیلهم علی ذلک، دلیل فقها بر زمان قاعده کل ما یزمن نیست، پس چیه؟ قاعده ید هست. این مدفوع، این رو جوابش میدیم، میگیم به انهو لم یذکر هذا الوجه، قاعده ید را ذکر نکردن الا بعض فقها، تازه اون فقها قاعده کل ما یزمن را گفتن و قاعده ید را هم گفتن دیگه. معطوفن علی الوجه الاول، قاعده ید را عطفش کردن بر وجه اول که کل ما باشد، که وجه اول چیه؟ و هو اقدامهما علی الزمان، اینا اقدام کردن بر زمان، اما بر چه زمانی اقدام کردن؟ بر زمان مسما. چی به گردنشون آمد در عقد فاسد؟ قیمت واقعی. بله بله، قیمت واقعی. باید خود مال را بدیم. حالا که مال نشد، میریم سراغ اقرب الاشیاء الی المال. اگر مثلی، اول مثل، اگر مثلش معوض بود و مثلی نبود، میریم سراغ چی؟ قیمت. اینا دیگه بعدن باید بحثش مفصل بیاد. فلاح زل مسالک، باز از جمله جاهایی که عقد و عرشبت که قصد با هم تخلف میکنن، و که از شرط الفاسد لم یقصد المعامله الا مقرونتن به، مقرون به او باشد، در این حال عقد فاسد، این رو گفتن مفسد نیست، عقد میگن صحیحه، غیر مفسد عند اکثر الفقها، در حالی که این آقا با شرطش قصدش بود دیگه. و بیع ما یملک و ما لا یملک صحیحون، در حالی که هر دو را این آقا قصد کرده بود، میگن نسبت به ما یملک صحیح هست عند الکل. و بیع القاسب لنفسه، قاسب کتاب شما را قصد میکنه، میره تو بازار برای خودش میفروشه، میگن اگر مقصوب من اجازه داد، معامله برای کی واقع میشه؟ برای مقصوب من. قصد قاسب خودش بوده است یا مقصوب من؟ قاصد خودش بوده. معامله بر کی واقع شده؟ بر مقصوب من. و کذا بیع قاصب لنفسه یقع للمالک مع اجازته علی قول کثیر. و دیگری و ترک و ذکر العجله فی العقد، عقدی که المقصود به انقطاع، گفته ان ترک ذکر عجل یجعله دائما، این عقد را دائمش میکند، علا قولن که نسبهو فی المسالک و کشف اللسام الالمشهور. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.